بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث زمانه در عقد اجاره رسیدی بودیم به مسئله یک. در مسئله یک سید سه فرع دارن. در فرع دوم بودیم. عبارت فرع دوم رو بخونم وارد بحث ادامه بحث کنیم. ولو تلفت او اتلفها المجر او الاجنبی قبل العمل او فل اسناب و تلت الاجاره. خدمت ما عرض کنم که اگر اون عین مستأجره یا اون محل اجاره فرق نمی کنه، اگر تلف بشه به تلف سماوی یا جناب موجر که خود اجیره در مثال محل تلف بکنن یا جناب اجنبی تلف بکنن، سید فرمودن که عقد اجاره باطل بوده و رجعت الاجرتو به تمامها و بعضها الان مستأجر، باید تمام اجرت ره یا بعض الاجرت ره به مستأجر برگردونه که مستأجر میشه صاحب المحل. ولو اتلفها مالکها المستأجر کذلک ایضا، اگر صاحب المحل مثلا صاحب پارچه پارچه رو تلف کرد، باز عقد اجاره چیه؟ باطله. این فرعی بود که سید فرموده بودن. عرض کردیم در این فرع چهار صورت هست. این چهار صورت رو باید جداگانه بحث کنیم. صورت اول رو که صورت تلف سماوی بود بحثش گذشت، از صورت اول فارغ شدیم. طرف سماوی بود، گفتیم این پارچه آتش گرفت، پارچه موریانه خورد و پارچه از بین رفت. این صورت رو بحث کردیم. رسیدیم به صورت ثانیه. بحث امروز ماست. صورت ثانیه اینه که خود اجیر اتلاف کنه یا به تعبیری موجر اتلاف کنه. مثلا این پارچه رو که بهش داده بودن خیاطی کنه، ناراحت شد، عصبانی بود، پارچه رو آتش زد یا پارچه رو پاره پاره کرد یا با قیچی یا با دشت در اثر عصبانیت این پارچه رو طرف اتلافش کرد. یعنی خود اجیر، خود موجر این پارچه رو از دین برد. حکم این صورت چیست؟ خب این دو فرض داره. فرض اول اینه که قبل از شروع در عمل چیه؟ این کار را انجام داد، یعنی هنوز شروع نکرده به خیاطی، پارچه سالم، پارچه درست، پارچه چیه؟ پارچه را برمیداره پاره میکنه، برمیداره ریز ریز میکنه، آتش میزنه، خلاصه پارچه را از بین میبره. هنوز شروع در عمل نکرده. خب در این فرض لا اشکال ولا کلام در این که جناب اجیر نسبت به این پارچه زامنه. اگر مثلیه مثلش رو زامنه، اگر قیمیه قیمت رو زامنه، اگر مثلیه مثل این که این پارچه ایست که در بازار می فروشن. نوعنم همینطور انسان میره یک قوار پارچه رو می خره، از این پارچه تو بازار هست، وقت زامنه به مثله، باید بره یک قوار پارچه رو بخره بده به کی؟ از همون پارچه، از همون رنگ، از همون جنس، از همون به اصطلاح کارخونه‌ای که بافته شده. خود عجیب، خود عرب، خود عجیب پارچه رو از بین برده. اون مستأجره، مستأجر هم خود موجر اجیره، اولی آره اجیره. خب در این صورت زامن هستش، یا به مثل یا به قیمت. اگر پارچه دست بافت باشه یا پارچه بوده از قدیم خریداری کرده یا پارچه بوده که از خارج آوردن برش، که اینا دیگه قیمی حساب میشه، باید قیمت این پارچه رو چیکار کنه؟ بهش بده. خب در اینم بحثی نیست که ضامن خیاطت نیست. چرا؟ چون خیاطت یه وصفیست متقدمه به محل. فرض کردیم که هنوز اون خیاطت پیدا نشده بود.
چی ضامن خیاطت
نیست؟ جناب عجیر میدونم ضامن خیاطتش به نسبت به مالک نیست، یعنی باید وصف خیاطت رو که بنا بود ایجاد بکنه و ایجاد نکرد، اون وصف خیاطت رو ضامن نیست. فرض کنم هیچ کاری انجام نداده ها، حالا اون هم بحث میکنیم که آیا نسبت به اون عقد اجاره حکم چیه. دقت کردیم پس نسبت به فارسی ضامنه، یا به مصر ضامنه یا به قیمت. اما نسبت به عقد اجاره چی میشه؟ مشهور فقها گفتن عقد اجاره منفسخ میشه. مرحوم سید فهمیده چیه؟ سید فهمیده باطله. دقت بکنید در ما نحن فی مشهور گفتن منفسخ میشه، سید گفته باطله. اگر در ذهن شریفتون باشه، مرحوم آقای خویی در جایی که تلف سماوی بودش تفصیل میدادن بین این که زمان عمل به مقدار زمان عمل گذشته باشه یا به مقدار زمان عمل نگذشته باشه. اگر نگذشته باشه منفسخ میشه، اگر گذشته باشه عقد باقیه و جناب مستأجر حق فسخ داره. اون تفصیل کارکوی در اونجا دادن، دیگه اینجا نمیدن. چرا؟ چون در اونجا طرف سماوی بود، کشف میکرد که از اول قابلیت نیست، اما در اینجا به فعل ارادی و اختیار خود شخصی از بین رفته. لذا در اینجا انفساخی شدن مرحوم آقای خویی هم مثل مشهور. خب مختار خود ما هم همین تابع مشهوریم، یعنی ارتکاز ما هم میگه که عقد اجاره منفسخ میشه در این صورت. و اگر مرادش اگر از بطلان بطلان باشه ظاهرن وچی نداره، چون ازدادی که قابلیت بوده خود این شخص اقدام کرده محض از بین برده. لذا عقد اجاره تا الان واقع شده بود صحیح بود، از این آن به بعد یسیر و منفسخ هم. این نسبت به عقد اجاره. خب بله آقای خویی اون تفصیلی که در صورت اولا دادن اینجا ندادن. چرا؟ چون در اونجا طرف سماوی کشف میکرده که از اول قابلیت نبوده، اما در اینجا نه به اراده و اختیار خودش بوده این کار رو کرده، قابلیت بوده. اما کلام و تمام کلام در اثناء عمله، یعنی مقداری از کار را انجام داد قبل از اینکه به اصطلاح کار را اتمام کنه، خود اجیر اون محل عمل را از بین برد. این صورت دوم جاییش که محل عمل را اجیر از بین میبره، از بین میبره. این فرض دوم ماست، فرض دوم از صورت دوم که خود اجیر محل عمل را از بین میبره. که چی؟ خب باشه، این نوت امور مستند به من نیست. یعنی این که فرض بیم مثل این که ما مثلا مالی را از شخص میگیریم، بعد اتفاقا اگر اون زمان میخواستیم بفروشیم خیلی گران میخریدن، حالا جنس ها ارزون شده مثلا. اون فرصت شغلی چون یک قرارداده، این خارج از اون قرارداده. مثل این که عبای شخص رو در زمستان که گرانتر میخرید قصد کرد، در اول بهار که عبا ارزون شده، چون عبای زمستانی و اول بهار ارزانتر قیمتش، اول بهار آمد بشتا. اینا به عهده نمیاد، یعنی این نحوه امور به عهده انسان نمیاد. یعنی اینطور نیست که ما در قبال هر تخلفی ضامن این ذمه مون بدهکار باشیم. ببینید خیلی از امور هست توی امور، مثلا برای مثال فرض کنید که چه همسایه شما خونش بلند میسازه، خب طبیعتاً چیز دیگه راقبه در خریدن خونه شما کم میشه. چرا؟ چون به جهتی که مشرف بر خونه شماست، طبیعتاً خونه‌ای که مشرف داره مشتریش کمتره یا نورش کم میشه، نور خونه شما. اینطور نیست که خب او ضامن باشه. میدم این درسته، این حق علی‌السوی هست، اما بر اینکه هر نقصانی باعث زمان نمیشه بخوام بگم. نه، یعنی مستند به اون نیست. فرض کنید کسی آمد به دیگری گفت که این پارچمه برم به کی بدم بدوزم، گفت الان صبر کن 3 ماه دیگه بده. اتفاقا 3 ماه دیگه خیلی گران شد. این بند خدایی که راهنماییش کرده ضامنه؟ آمینم. اینا حیث مثال برای این جهته که گاه تا ما رفتاری داریم، کرداری داریم که اثر میگذاره. اوغلا اینطور نیست که برای هر رفتاری یا کرداری ولو نابحق ولو نابجا زمان آور باشه، باید خود یک شیعی یعنی در ارتکازات اوغلا مالی رو به یک شکلی تلفش مستند به من بشه، یا طرف خودش یا طرف وصفش. رضا در ید ولو طرف سماویه، اما در عرف استناده میبینند به این زلیت. رضا گفتیم اگر کسی ید بگذاره بر یک مالی و اون مال طرف بشه به نحوی که هیچ گونه مستنده به زلیت نباشه، اون ید زامن نمیبینه. نه، اون علاقی هم یه بیانی داره که اون بیانش ورنش داره که اون در صورت علاقی هم که میگن تلف بشه ها، الان بحث ما در جاییست که تلف نشده، یعنی وقتی که قیمتش گران بوده در تحت قصد بوده، بعد که ارزان تر شده برش گردونده به کی؟ به صاحبش. اون علاقی هم مال جاییست که با تلف صورت بگیره. وقتی که تلف صورت گرفت، قیمت چه زمانی ره باید به مالک بده؟ یوم القرض، یوم التلف، یوم الادا، اعلی القیم. اونجا این مطرح میشه. بله؟ ببینید احتمال داره که ما برای ثمره بتونیم در مواردی پیدا بکنیم به لحاظ تصرفات خارجی که میشه، اما خب در انفساخ معلومه که عقد اجاره صحیح بوده، الان یسیر و منفسخن. اما در عقد خدمت شما عرض کنم قول به بطلان، از اول عقدی منعقد نشده. گاهی وقتا این تصرفاتی که در اصلا هست تصرفات دیگه موجب زمان نیست. مثلا اگر حیوانی بوده شیر اون حیوان رو خورده، شیر رو خورده که ملک خودش بوده، نه شیری که ملک او باشه و زامن. انتفاعی که در این اسنا برده، منفعتی که در این اسنا برده از ملک خودش بوده نه از ملک غیر. خدمت شما عرض کنم که پس صورت فرض دوم اینه که این تلف که شده در اسنا بوده، یعنی پارچره روش مقداری کار کرده بعد از بین برده. کی از بین برده؟ خود اجیر. این فرض دوم 3 حالت رو داره. یه حالت اینه که در اثناء عمل قیمت اون محل با قبل از عمل یکیه. مثلا این پارچه نبریده با پارچه بریده یا نیم دوخت شده قیمتش یکی باشه. صورت دوم اینه که قیمتش ارتفاع پیدا کرده باشه. مثل این که پنبه ای رو بهش داده که تبدیلش کنه به چی؟ به نخ، به اصطلاح قرضش کنه، نخش کنه. این پشم یا پنبه رو که داده نخ بکنه، خب نصف این پنبه یا یک سوم این پنبه رو که نخ کرد، بعد همه رو آتش زد. خب میدونی که قیمت پنبه قبل القرض ارزانتره تا پنبه بعد القرض. حالا اگر نصف این پنبه ها رو نخ کرده باشه، این مجموعه قیمتش از قبل الان افزایش پیدا کرده، چون نصفی از پنبه ها چی شده؟ قرض شده. این هم خودش همه تا هم صورت دوم صورتش که اجیر طرف کرده همه. بله، همه رو از بین برد. صورت سوم اینه که قیمت ناقص میشه در اثناء عمل. مثالش این مثال متداول پارچه هست. خب پارچه قبل از این که ببرن قیمتش به مراتب بیشتره تا پارچه چی؟ برش خورده. یا پارچه رو برش زد، حتی مقدار کوک و اینام زد، اما هنوز لباس نشده، یه مقداری به اصطلاح دوخته اما لباس نشده. خب معلومه که پارچه برش خورده یا پارچه نیم دوخته از پارچه برش نخورده چیه؟ ارزون تره. خب این سه صورت. پس یک صورت تساویه، یک صورت اکثر، یک صورت انقصه. صورت تساوی که حالت تساوی که اون حالت اوله، در صورت تساوی که حالت اول ماست، خدمت شما عرض کنم. خب جای بحثی ضامن هست، اون چرا که طرف کرده ضامنه، چون برش خورده قیمت میشه ضامنه قیمت این پارچه برش خورده. فرض کردیم این پارچه قبل از برش 10,000 تومان بوده، بعد از برش هم چقدره؟ 10,000 تومان. با 10,000 تومان بده به جناب مستأجر و مالک. اما در این صورت خدمت شما عرض کنم که سوال میشه آیا اون مقداری رو که خیانت کرده بود، مثلا برش، آیا ضامن هست میتونه اون مقدار از اجرت رو مطالبه کنه، اجرت اون خیانت رو، یا نه؟ فرض کردیم که برش داده، بعد از برش از بین برده، اما قیمت این پارچه قبل از برش و بعد از برش قیمتش یکیه. خب در اینجا روی مبنای ما روشنه که ضامن نیست، مستأجر. مستأجر ضامن اجرت نیست، اجیر مستحق اجرت نیست. مبنای ما چی بود؟ گفتیم تسلیم عمل به چیه؟ تسلیم محل، محل تسلیم نکرده. حالا که محل تسلیم نکرده، خب اون هم مستحق مطالبه نیست، چون محل تسلیم نکرده مستحق مطالبه نیست. بله؟ تمام صورت دومه که اجیر شخصاً محل عمل را از بین برده. خب در این صورت ضامن نیست روی مبنای ما، اما روی مبنای سید مشکل میشه، چون مرحوم سید قائله که تسلیم عمل به اتمام، نه به تسلیم محل. اینجا دیگه نمیتونه این بیانی که گفتیم بگه، باید بگه مثلا اون اجرت رو باید مطالبه، حق مطالبه داره. به این صورت که اجرت مسمار میگیره و چون از بین برده اجرت المثل میده، و این مقدار خیلی عجیبه، به خاطر اینکه فرض ما اینه که قیمتش تغییری درش اتفاق نیفتاده. که چی؟ نه میدونم، در این مثال الان، در این مثال که محل عمل را از بین برده، در این مثال فقط باید قیمت اون محل رو بده به مستأجر. نه تسلیم محل، یعنی تسلیم محل اونم درسته به درد نمیخوره، منتها در ما نحنفی هنوز عمل را انجام، یعنی عمل را اگر میگفتیم انجام بده به درد نمیخوره، کامل میشود به درد میخوره. نه تا تمام نشه به درد نمیخوره، منتها یعنی اگر فرضاً همین پارچه را میداد به درد نمیخورد. نه ببینید، در مانه نفی در سید میگه اتمام عمل، درسته؟ خب میگیم اتمام عمل نشده، باید اتمام خیاطت، این درسته، رو فرمای سید هم اتمام خیاطت نشده، یعنی اتمام عمل نشده. اگه بخوایم رو فرمای سید بگیم، باید جایی بگیم که خود اون یه قیمت انحلالی داشته باشه، قیمت مستقلی داشته باشه، اینجا منحل نمیشه، درسته؟ این در این مثال خیاطت عرفیان منحل نمیشه با بریدن و دوختن و امثال این. اگر بخوایم اونو بگیم، بله باید مثال بزنیم که عرفاً انحلالی باشه. در اینجا نتیجهش یکیه، چون به جهت که اتمام صورت نگرفته. خب اما باید مثال سید اگر بخوایم فرقش بزنیم، جاییست که عرفاً انحلالی باشه. اما خدمت شما عرض کنم که این فرض این صورت روشنه، باید قیمت رو بده به جناب مستأجر و مالک. اما حالت دوم، حالت دوم چی بود؟ این که قیمت ارتفاع پیدا کرده بود، یعنی پارچه، دقت کنی، پارچه قبل از برش قیمتش کمتر از پارچه بعد از برشه، یعنی پارچه بریده شده قیمتش بیشتره، یا در مثال پنبه ها پنبه قزل شده که یک مقدارش قزل شده قیمتش بیشتره. خب در اینجا که آتش زد، خب در اینجا سوال اول اینه که جناب اجیر ضامن اصل اون پنبه هستش یا ضامن این قیمت فعلی هست. مثلا فرض کنیم پنبه قیمتش قبل القزل بعضی بود 10,000 تومن، حالا شده 15,000 تومن، این ضامن 10,000 تومنه یا ضامن 15,000 تومنه؟ بله آتش داده دیگه. فرض کردیم این پنبه هایی رو که مستأجر آورده بود بعد از غزل نصف قیمتش شد 15,000 تومن، این ضامن کدومه؟ ضامن 10,000 تومن پنبه ای که آورده بود قیمتش 10,000 تومن بود. پنبه ایره که آتش زد، وقت آتش زدن قیمتش چقدر بود؟ 15,000 تومن بود. خب آیا این الان ضامن 10,000 تومنه یا ضامن 15,000 تومنه؟ و ضمناً این 5,000 تومن رو خودش ایجاد کرد در واقع، یعنی قیمت پارچه بیش از 10,000 تومن نبود پنبهه، منتها این کاری کرد که پنبه شد 15,000 تومن قیمتش. بعد که قیمتش شد 15,000 تومن آتیشش زد. جماعتی از علما ما فرمودن همون 10,000 تومن ضامنه، به جهت این که این قیمت و ارتفاع قیمتی که پیدا شده کار خود این بوده، یعنی در واقع ارزشی بوده که خودش بهش داده، نه اینکه قیمتی باشه و ارزشی باشه که خودش گران مثلا شده باشه. قیمت سوره تغییر نکرده، منتها پنبه نزده 10,000 تومنه، پنبهی که نصفش زده شده 15,000 تومنه. مثلا فرض کنید این پنبه در 3 نوبت باید زده بشه تا کامل بشه، این یه بار زده پنبه، مثلا این پنبه که یه بار زده، این از مال نخ کردن نیست، مال جایی که پنبه به اصطلاح وقتی تو هم تنیده میشه پنبه میزن که بزنن. خب پنبه که 3 بار که بزنن برمیگرده به اون وضعیت ایدئال و مناسب. این یه بار که زد، 2 بار دیگهش مونده بود، آتیش زد. پنبه نزده 10 تومن، پنبه 1 بار زده 15 تومن. این حالا باید 10 تومن به اون بنده خدا بده یا 15 تومن؟ بعضی ها فهمیدن که باید 10 تومن بده. بله، یعنی این اجرت در نظر عرف این قیمتیش که خودش اضافه کرده. مثل این که بخوایم اگر نظیرش براتون بگم، بذاریم براتون یه مثالی بزن که روشن بشه. یه شخصی فرض کنید که یه لباس کهنه ای رو میبره، بعد این لباس کهنه رو خوب تمیز میکنه، رنگش میکنه. قدیم متعارف بود خیلی لباس ها رو میدادن چیه؟ رنگ میکنن. وقتی رنگ روش میدن یه چند بار میدادن رنگش میکردن. این لباس رو داد و رنگش خودش رنگ کرد و خیلی خوب شد. بعد این لباس رو از بین برد، آتیش زد. حالا سوال اینه که این قیمت کدوم رو ضامنه؟ لباسی رو که برده بود 10,000 تومان بیشتر نمیارزید، اما تمیز کرد و رنگش زد شد 15,000 تومان. حالا این باید 15,000 تومان به صاحب لباس بده یا باید 10 تومان به صاحب لباس بده؟ در این مثال شما شک نکنید که باید 10 تومان بده. این پارچه کهنه رو برد و رنگ کرد و بعد چیکارش کرد؟ آتیش زد. خب اگر اون مطالبه میکرد، خود صاحب لباس باید همین لباس رنگ شده رو بهش میداد. بابت رنگ هم نمیتونست اجرت مطالبه کنه، چون که بهش گفته بود که لباس من رنگ کن. خودش لباس رو قصد کرده بود. چیه؟ این کرده. مثل این میمونه که شما در نظر بگید زمان ما یه ماشینی رو شخص بدوزه، بعد صافکاریش کنه، مرتبش کنه، کاملا نقاشیش کنه، رنگش بزنه، تمام صافکاری و تمام نقاشی کرد. حالا بعد که نقاشی کرد و مرتبش کرد، ماشین رو از بین ببره. خب باید قیمت اون ماشین رو قبل از نقاشی به این صاحب ماشین بده یا قیمت ماشین رو بعد از نقاشی بده؟ که مثلا 1,000,000-2,000,000 رو قیمت ماشین چیه؟ این همه صافکاری کرده، این همه به اصطلاح مرتبش کرده، کامل نقاشیش کرده، 1,000,000 رو قیمتش رفته. باید کدوم قیمت رو بده؟ و این تردیدی نیست که باید همون قیمت ماشین نقاشی نشده رو بده. دیگه قیمت نقاشی ماشین که باعث این بود نباید بده. خب این اون مثال که از هان بوده. در ما نحن فیه چیه؟ در ما نحن فیه بعضا همینه گفتن که این به اصطلاح همون قیمت 10,000 تومان رو به صاحب پنبه میده، نه قیمت 15,000 تومان رو. اگر انحلالی بشه روی مبنای ما ضامن نیست. چرا؟ چون محل تحویل نداده. روی مبنای سید باید بگیم ضامنه. چرا؟ چون عمل اتمام شده. در اینجا فرض کردیم اتمام عمل صورت نگرفته، یک بار پنبه زدن انحلالی نیست. یعنی این فرق هست اینجا که یک بار زده، یک بار که انحلالی نیست. در اینجا هم خب باز اتمام عمل نشده، یه بار زده دیگه، اتمام عمل نشده. اینو دقت کنید، این یه بحثیه که آیا باید اجرت 10 تومان رو بده یا 15 تومان. خب حالا ببینید 15 یا چی گفتن. 15 یا گفتن که باید 15 تومان بده. چرا باید 15 تومان بده؟ به جهت این که قیمت این کالا مالو 15 تومنه. پنبه ای که از بین برد، پنبه زد وقتی که طرف کرد قیمتش چقدر بود؟ 15 تومن بود. ولی اون 5 تومن افزوده شده هم به قیمت خودشه، یعنی به فعل خودش بوده. منتها وقتی که 15 تومن میده، در واقع تسلیم عمل کرده، یعنی تسلیم عمل رو با 15 تومن کرده. وقتی که 15 تومن بهش داد، اجرت المثل، اجرت المسمار به نسبت از این عمل میگیره. مثلا اگر اجیر شده بود بر پنبه زدن به 15 تومن، یک بار انجام زده پنبه زده، 5 تومن ازش میگیره. اصلا خب باید اختلاف داره، یعنی بین این مبلغ قیمت با اون اختلاف هست. پس دقت کنیم اینایی که گفتن بیشتر بده، گفتن این عین رو وقتی تلف کرد 15 تومن قیمتش بود. درسته این 5 تومن اضافه هم از فعل خود اجیره، اما پنبه رو تلف کرده که قیمتش 15 تومنه، 15 تومن باید بده. تا 15 تومن تحویل داد چی میشه؟ عمل رو تسلیم کرده، چون تسلیم بدل در نظر عرف تسلیم چیه؟ مبدل و منه، تسلیم عمله. بدل رو تسلیم کرد، 5 تومن اضافه داد. خب بعد ازش اجرت المسما رو به نسبه مطالبه میکنه، میگه تو اجرت المسما رو به نسبه باید به من بدی، چون عمل به تحویل دادم. تحویل عمل به چی بود؟ به تحویل بدلش، که بدلش اون قیمت 5 تومن اضافه. خدمتتون عرض کنم که آره اجرت المسما رو به نسبت میگه، یک سوم عمل که انجام داده یک سوم اجرت المسما رو ازش میگیره. خدمت شما عرض کنم که معامله نسبت به اون دو تا بعدیش باطل شده، یعنی نسبت به اون دو حالت بعدیش منفسخ شده. این دقت کنیم در این مثال ما به نظر میرسه که نه همون 10 تومن رزامنه نه 15 تومن. سرش هم اینه که در جایی که عمل انسان انجام میده بعد قیمت اون عمل اضافه میشه، دقت کردیم قیمت اضافه میشه، در نظر عرف این رو خسارت بر این نمیبینه، خسارت بر اون مالک همون قیمت اصلیه. همون مثال ماشین رو که زدم، اگر ما ماشین مردم رو دزدیدیم، قصد کردیم، رفتیم و خرج کردیم، هزینش کردیم، یک عالم تعمیراتش انجام دادیم، همه مشکلاتش رو برطرف کردیم و و و برش مثلا چیزایی که ماشین باید انجام بشه تمام کارها رو ما انجام دادیم. خیلی از کارها هستش که اضافه کردن به ماشین نیست. مثلا در این مثال ماشین در حال مثلا موتورش رام چیزی که کاری که باید انجام بشه، ماشین زده سرویس کردن، فرو رفتگیاش گرفته، نقاشی کرده، اینها بعد این ماشین اضافه شده. وقتی که ماشین رو تلف میکنه، در این صورت که ماشین تلف رو میکنه، عرف خسارت وارده رو بر شخص چی میبینه؟ اصل اون ماشین میبینه یا ماشین فعلی میبینه که به عمل خودش به اینجا رسیده؟ ماشینش 10 میلیون میارزید، بعد از این تعمیرات شد قیمتش 12 میلیون. عرف در نظر عرف من به مالک ماشین 10 میلیون خسارت وارد کردم یا 12 میلیون؟ فرض کردیم که اون 2 میلیون هم به کار من بود. بله خوب اینه دقت کنید، اگر عرف میخواستن ماشین را از این قاصب بگیرن، اون مالک 2 میلیون به این قاصب نمیداد. یعنی اگر اون مالک دستش به ماشین خودش میرسید، ماشینش از قاصب میگیره و هیچ چیم بهش نمیداد، چون خرج کرده که کرده. بله فقط اگر یک چیزی رو که اضافه کرده به ماشین میتونه برده، مثلا روکش صندلی گذاشته یا روکش صندلیش میتونه برداره، اما کارهایی کرده مثل نقاشی دیگه نمیتونه به این بگی که خب حالا که تو میخوای ماشین تو پس بگیری، بیا من روی این ماشین تو پر از خط خطی کنم. حق نداره، چون میگه قبلا که تو ماشین همش پر از خط بود، بیا من مقدار خط بکشم روش. یا ماشین قر بود که خیلی تمامش فرو رفته بود، یک چند تا لگد و مشت بهش بزنه تو ماشین دوباره برگرده به حالت چی؟ اینا حق نداره. اما الان که تلف میشه در نظر عرف خسارتی که بر مالک وارد شده اون 10 میلیونه. لذا در این دو مورد وقتی که قیمت اضافه میشه، پارچه پنبه قیمتش 5000 تومان گران شده، همون 10 تومان رو باید بده به کی؟ به مالک. و عرض اجاره هم منتصف میشه. نه قیمت این پنبه قبل از قرض، قبل از زدن، نه قیمت قیمت خود پنبه، اجرت داده نمیشه. اینم حالت دوم. حالت سوم، حالت سوم نقصانه. این پارچه 100,000 تومان قیمتش می‌ارزی، برش زد، بعد از برش یا قیمتش میشه 50,000 تومان، از قیمت چیه میفته؟ چون شاید هم نوعا نمیتونه کسی پارچه برش خورده نشد خیلی، یا نخرن، یا به قیمت خیلی خیلی چیه ارزانی بخره پارچه برش خورده. خب حالا فرض میشده 50 تومن. حالا اینجا سوال برعکسه، آیا این 50,000 تومن زامنه یا 100,000 تومن زامنه؟ آره، در اینجا دیگه واضح تره که 100 تومن زامنه. چرا؟ چون جناب مالک به این برشی که بعد نخواد تکمیلش کنه و از بین ببره بهش اذن نداده بود اصلا. در واقع از وقتی که شروع کرده به برش زدن، در واقع شروع کرده به چی؟ از بین بردن و خسارت و تلف این پارچه. لذا در این مثال دیگه این شبهه ضعیفه که بگیم فقط همون 50,000 تومن رو بده به این. نه، فقط در ما نحنفی باید قیمت پارچه که 100 تومنه بده، چون به چنین برشی اذن نداشت اصلا، برشی که نخواد تکمیلش کنه. نه، اینجا اجرت المسما رو بگه، شاید یکی نشن اجرت المسما. اجرت المسما معلوم نیست که 50,000 تومان باشه. خب در صورت مساوی بودن، صورت اول، خب در صورت اول که مساوی باشه دیگه اونجا جای بحث این نیست که کدومی که از اساس قیمت های محل زامنه. معنیز اجرت المسما وقت مساوی بشه امکان داره مثلا این 15 تومنه اما اجرت المسما 3 تومن باشه ولی نسبت یا 2 تومن باشه. خدمت شما عرض کنم که متوجه نشدم ماشین که اون مدتی که از ماشین استفاده کرده تا زمان تلف ضامن اجرت المثل ماشینه. مثلا 1 هفته از ماشین استفاده کرده باید اجرت المثل 1 هفته ماشین رو بده، روزی هم که تلف کرده باید قیمت روز تلف رو هم بده. خب البته قیمت روز تلف رو بده یا روز ادا رو بده اختلافیه. ماها قیمت یوم الادایی هستیم، میگیم هر روزی که آمد پول ماشین رو بده باید قیمت همون روز رو بده، نه قیمت روزی که ماشین رو از بین برده. بله، برای قیمت تنزلم پیدا کنه باز همینطوره، یعنی وقتی که قیمت یوم الادا رو باید بده. ماها انشالله این بحثش میادش، ماها یوم الادایی هستیم. لعل مشهور، حالا مشهور که امتر میگیم جماعتی کثیر قیمت یوم التلف هستن و جماعت اقلی اینا قیمت یوم الزمان هستن، اون روزی که ماشین رو دزدی. یک روز ماشین رو میدزده، یه روز ماشین رو تلف میکنه، یه روز هم مقابل چیه؟ پول بده. قیمت 3 روزه، هر کون فرضی 1 سال بینش طول کشیده، امروز که دزدیده 1 سال بعد تلف کرده، 1 سال بعد هم میخواد چیه؟ قیمت بده. خب طبیعتا ماشین در طول این 2 سال قیمتش عوض میشه. روزی که دزدی مرحوم آقای تبریزی یوم الزمانی هستن، یوم التلف بعد از 1 سال ماشین رو تلف کرد. یوم التلف جماعتی مشهور، حالا نمیتونم بگم مشهور اینه یا اونه، اما جماعت بیشتری قائلن، اکثر قائل به یوم التلف هست، شاید لعل مشهور هم یوم التلفی هست. سوم اینه که یوم الادا، ماها یوم الادایی هستیم همیشه. یعنی روز ادا اگر اون ماشینی که من در 2 سال قبل دزدیده بودم امروز بود، امروز قیمت اون ماشین امروز چقدر بود؟ آره ببینید هیچ کسی نمیتونه چیزی بگه، بحث در اینه که کدوم زامن و عقلا هم دیگه جای چک و چونه زدن نیست. یعنی در سیره عقلا این بدهی داره به قیمت یوم الزمان یا یوم الطلب یا یوم الادا، اما دیگه اون چی میخواد بگه یا من چی میخوام بگم مهم نیست. ببینید خدمت شما عرض کنم که همه چیزش حساب میشه. یعنی فرض کنید این ماشین در 2 سال اگر امروز قیمتش چقدره، امروز خودش یکی از خصوصیاتش اینه که 2 سال از عمر ماشین اضافه شده. یعنی همین ماشین در 2 سال قبل 1 میلیون گرونتر بود. چرا؟ به خاطر اینکه جوانتر بود. الان 2 ساله شده. یعنی الان، یعنی همون ماشین اگر امروز نو باشه قیمتش چقدره؟ این ماشین خصوصیتی داره که سن و سال ماشین چیه؟ خود سن و سال ماشین رو قیمت اثر میذاره. یعنی اگه کسی ماشین رو بگیره ببره توی خونه بذاره بعد از 5 سال بخواد بفروشه قیمتش چیه؟ با فرق میکنه. چرا؟ چون عمر ماشین 5 سال اضافه شده. نه مثلا فرش ایجا سنش نگاه نمی کنم. سنش نگاه نمی کنم نه دیگه نه کار غیر از سنه. ماشین از سنش مهمه اصلا. یعنی ماشین خب ببین در گوسفند به قول شما درسته سنش هم اثر میذاره، اما خیلی از اشخاص کتاب مثلا عبا مثلا دیگه نمیگن این کتاب شما چند سالشه، سال چاپش نگاهی میکنن تمیزه یا ناتمیزه. مهم نیست سال چاپش مثلا سال 95 یا سال 65 دیگه نمیگن آقا این سال 65 چاپ شده. نه اون نووکهنه یعنی مراتب کار کرد. آره ولی که ماشین از روز اول گذاشت تو خونه اصلا سوارش نشد ولی 1 کیلومتر فقط آوردش داخل منزل، بعد از 5 سال که میخواد بفروشه این سن و سال رو قیمت این ماشین چیه؟ اثر میذاره. آره خب دیگه ارزشش بیش از این نیست این ماشین. خب اگر این همون ماشین 73 گفتیم 73 اگر تلف کرد 6 تومن به قول شما اون زمان 99 بود 6 تومن بود، امروز اگر همون ماشین به اصطلاح بود قیمتش چقدره؟ منطقه اون ماشین امروز وقتی میخوان قیمت کنن اگر مثلا همون ماشین 73 یا 73 که خیلی بزرگه 83 اون ماشین رو فرض کنید اگر توی 83 اگر تو خونه بود قیمتش فرق میکرد با اینکه ما به صورت متعارف ازش چیه استفاده میکردیم. ماشین پراید مدل 83 که به نحو متعارف ازش استفاده شده این قیمتش امروز چقدره؟ اما بدون اینکه تصادفی باشه بسید اینکه معیوب باشه خب بالای 10 تومن درسته؟ همون بالای 10 تومن رو باید بده به صاحبش.
خب این فرشی که این قیمتش کاهش
بده کرده
این مالک
ضرر نده؟ بله خب درسته، اما ضررش که او دیگه مستنده به اون قاسب نیست. قاسب اون ماشین رو قصد کرده باید قیمت یا اون مال اداره بده. ببینید این تبعات است که دیگر فرض کنید مثلا نرخ ماشین کم شده زیاد شده عمر ماشین کم و زیاد شده اینا که مربوطه به قاصد نمیشه. لذا ماها این سالا میاد بحثش، ماها قیمت یوم الادایی هستیم، ادله اینها هر سه میادش، دلیل یوم زمان، دلیل یوم طلب و دلیل یوم الادا. ماها یوم الادایی هستیم. حاضا تمام کلام در این صورت ثانیه، صورت سادسه انشالله فردا. صورت سادسه صورتش که مطلق اجنبی هستش، صورت دوم مطلق اجیر بود. الحمدلله رب العالمین.